أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران امر بین نسخ و تخصیص بود که مثال زدند به این که اگر خاصی وارد شد و بعد از گذشت زمان عمل به آن، عامی از شارع به ما رسید، آیا این عام به وسیله اون خاص متقدم تخصیص میخوره یا این عام ناسخ اون خاص متقدم هست؟ مرحوم شیخ فرموده که ما به خاطر غلبه تخصیص و ندرت نسخ میگیم ظاهر این است که تخصیص بخوره عام به خاص متقدم. مرحوم صاحب کفایه در بحث عام و خاص این رو پذیرفته، ولی در بحث تعارض فرموده که غلبه تخصیص که منشأ قرینیت عرفیه نمیشه، موجب ظن میشه و ظن لا یغنی من الحق شیئا. مشهور میگن ظهور خطاب صادر از شارع اینه که حکم این موضوع رو در ابتداء شریعت بیان میکنه. مثلا اگر در ابتداء شریعت بگن یجوز الزواج و بالکتابیه، بعد از سالها بگن که لا یجوز الزواج و بالکافره، ظاهر این خطاب عام هم اینه که حکم مجعول در شریعت از ابتدا که راجع به این موضوع جعل شده همین بوده که لا یجوز الزواج و بالکافره. این که ما بگیم این خطاب عام ناسخه نسبت به اون خطاب یجوز الزواج و بالکتابیه، فرع بر اینه که بگیم این خطاب عام میگه از حالا به بعد حکم اینه، و الا اگر ظهورش این باشه که این حکم از ابتداء شریعت که شارع متصدی جعل حکم راجع به این موضوع شده همین بوده، کأنه خطاب لا یجوز الزواج و بالکافره میگه لا یجوز الزواج و بالکافره من ابتداء شریعت الى یوم القیامه. نسبتش با اون خطاب خاص که میگه یجوز الزواج و بالکافره تلکتابیه میشه عموم و خصوص مطلق، و اون خطاب خاص تخصیص میزنه این خطاب عام را. و انصافا این مطلب مشهور درسته، این خلاف ظاهره که ما بگیم خطاب عام بیش از این ظهور ندارد که از امروز به بعد که من صادر شده ام حکم این است و من کاری به زمان قبل ندارم، تا بعد بگید نسبت بین اون خطاب خاص و این خطاب عام میشه عموم و خصوص من وجه، چون یجوز و زواج و بالکتابیه مورد افتراق پیدا میکنه، مورد افتراقش ازدواج با کتابیه قبل از صدور خطاب عام که گفت لا یجوز و زواج و بالکافره، مورد اجتماعشون میشه زواج به کتابیه بعد از زمان صدور عام، نسبت میشه عموم منوج و بعد گفته میشه که یا با هم تعارض و تساقط میکنن یا خطاب عام چون عمومش وضعیه مقدم میشه. ولی این فرع بر اینه که ما بگیم ظهور نداره خطاب عام در بیان حکم مجعول در ابتداء شریعت، که این انصافا خلاف فهم عرفی است. آقای سیستانی فرمودن باید تفصیل بدیم که این خطاب عام اگر از پیامبر صادر شده، هنوز دین تکمیل نشده بوده، احتمال نسخ وجود داره، ولذا ظهور این خطاب عام با توجه به اینکه عمومش وضعی است اینه که مقدم بشه بر اطلاق خاص که اقتضای استمرار میکنه. اون لا یجوز الزواج بالکافره، لا یجوز الزواج بکل کافرتن، عام وضعی است، مقدم میشه بر اطلاق زمانی اون خطاب خاص که میگه یجوز الزواج بالکتابیه. بعد از صدور خطاب عام دیگه میگیم حکم شرعی مطابق با عموم این عام هست. ولی اگر این عام در لسان ائمه باشه، چون ائمه خلاف ظاهره بگیم در مقام تشریع بودن، ائمه بیان میکنن احکام مجعول از قبل خدا و پیامبر را، ولذا ما میگیم ظاهر خطاب عام که از ائمه صادر میشه اینه که این حکم مجعول در زمان پیامبره، نه اینکه از حالا به بعد حکم شرعی بر اساس عام جعل شده. به نظر ما این فرمایش‌های سیستانی ناتمامه، اما راجع به اون عام که از زبان پیامبر صادر میشه که ایشون فرمود اون عام مقدمه بر اون اطلاق خاص سابق که نتیجهش میشه التزام به نسخ، این در فرضی قابل گفتن هست که اون خاص از طریق غیر ائمه نقل شده باشه، و الا اگر اون خاص از طریق ائمه نقل شده، ائمه فرمودن که پیامبر فرمود یجوز الزواج بالکتابیه، خود نقل ائمه ظهور داره در استمرار حکم خاص، فقط جاییشون میتونه اون مدعاش رو بیان کنه که عام صادر از پیامبر ناسخ خاص قبلی است که اون خاص قبلی رو ما از روایات اهل سنت شنیده باشیم نه از طریق ائمه. علاوه بر این که این مدعا که عام چون ظهور وضعی داره مقدم است بر اطلاق خاص که اقتضای استمرار میکنه، عرض کردیم اولا کی گفته که این عام به لسان عموم وضعی است؟ صاحب کفایه هم این اشتباه رو مرتکب شده. در بحث تعارض گفته عام چون عام عموم وضعی دارد بر اطلاق خاص که اقتضاء استمرار می کند مقدمه، طبق مبنای مشهور. کی گفته عام عمومش وضعیه؟ لا تمسکو به اسم الکوافر، این اطلاقه نه عموم وضعی. علاوه بر این که عموم وضعی به نظر صحیح مقدم نیست بر اطلاق عند التعارض. و اما اون چه که آقای سیستانی راجع به عموم در زمان، عموم در لسان ائمه بیان فرموده، که این دیگه ظهورش اینه که ما از این به بعد حکم جعل نمی کنیم، این حکم مربوط به زمان پیامبره. آقا خب این حکم مربوط به زمان پیامبره، اما چه زمانی؟ بله اونی که امام علیه السلام به لسان عموم فرمودن، این ظاهرش اینه که در زمان پیامبر هم همین حکم جعل شده بوده، اما شاید در سال آخر هجرت جعل شده این عام. و اون خاص که از پیامبر نقل شده شاید در اوائل بعثت جعل شده. این که عام در لسان ائمه اومده، این قرینه نمیشه که بگیم پس زمان عام با خاص مقارن هم بوده و لذا ملتزم به تخصیص بشیم. اگر اون ادعای مشهور رو بپذیرید که عام در زمان آخر هجرت هم ظهورش در اینه که حکم مجعول در ابتداء شریعت رو بیان میکنه، که خب عام به لسان پیامبر هم تخصیص میخوره با خاص متقدم، ولی شما اینو نپذیرفتید. فوقش عام در لسان ائمه کشف میکنه که این عام از زمان پیامبر بوده، اما از کدوم زمان؟ اینا هم کشف میکنیم. عجب این عام رو پیامبر میفرمود، نمیگفتید که این حکم اسلام است از روز اول، میگفتید بیش از این ظهور ندارد که حکم اسلام است در همین سال آخر هجرت. در کلام ائمه این عام بیاد، ظهور پیدا میکنه که قبل از اتمام تشریع این عام صادر شده، اما چه زمانی؟ شاید همون روز آخر، سال آخر حیات پیامبر این عام صادر شده باشه. آقا عجیبه، خود پیامبر سال آخر این عام رو بیان کنن، میگه ظهور نداره در بیش از این که حکم در سال آخر بر اساس عمومه، ممکنه قبل از این حکم بر اساس خاص بوده، اما امام صادق علیه السلام این عام رو بیان کنن، میگه چون کشف میکنه که در زمان پیامبر این عام صادر شده، پس ظهورش اینه که از ابتدای شریعت این حکم طبق عموم بوده و نسبت این عام با اون خاص میشه عموم خصوص مطلق. چون که انه امام وقتی بفرماند که لا یجوز الزواج بالکافره، حکم از ابتدای شریعت این میشه که لا یجوز الزواج بالکافره، نه حکم از سال صد قمری مثلا. خب حرفی نیست، بله ظاهر همینه. این که امام علیه السلام حکم جعل کنن از قبل خودشون، خلاف ظاهره. حکمی که در زمان پیامبر جعل شده بیان میکنن، اما چه زمانی جعل شده؟ در زمان حیات پیامبر، سال اول بعثت یا سال آخر حیات پیامبر، این که دیگه معلوم نیست. و شما فرمودید که سال آخر پیامبر مثلا، یعنی عام متأخر در زمان پیامبر، ناسخ خاص متقدمه. ظاهر بیان ائمه اینه که حکم مجعول در زمان پیامبر رو بیان میکنن. حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، تبیین شریعت میکنن. مگه پیغمبر تبیین شریعت نمیکرد؟ پس چرا میگید پیغمبر در عام متأخر ممکنه حکم در زمان صدور این عام رو بیان کنه و ناظر نباشه به حکم ما قبل زمان صدور عام، ولذا نسبتش با اون خاص متقدم میشه عموم منوج؟ مگه اینو نفرمودید در عام متأخر صادر از زمان پیامبر؟
خب
عام صادر از ائمه بیش از این ظهور نداره که اینا هم از زمان پیامبر جعل شده، اما چه زمانی؟ قدر متعقل اینه که سال آخر جعل شده، بیش از این که ظهور ندارد. و ما باز عرض میکنیم این مطالب آی سیستانی در صورتی است که خاص از زبان ائمه بیان نشده باشه و از زبان اهل سنت بیان شده باشه، قطعی و صدور بشه، متواتر بشه. ولی اگر این خاص از زبان ائمه بیان شده، ولو بگن پیامبر این خاص رو فرمود که یجوز الزواج و بالکتابیه، بله اونجا که در فرض قبلی هم که عام از زبان پیامبر بود عرض کردیم، ظهور این است که این خاصی که امام بیان میکنه حکم غیر منسوخ رو بیان میکنه. اما جایی که خاص به لسان ائمه صادر نشده، از روایات اهل سنت به دست اومده و ما قطع به صدور پیدا کردیم به خاطر کثرت طرق، بحث در اونجاست. ما میگیم یا اینه که عام متأخر ظهور داره در بیان حکم مجعول در ابتدای شریعت، که در عام متأخر صادر از زبان پیامبر هم همین رو بگید، نتیجه میشه که نسبتش با اون خاص متقدم میشه عموم خاص مطلق. چون این عام متأخر میگه از روز اولی که حکم راجع به ازدواج با کافر جعل شد حکم همین است. خب که لا یجوز ازدواج و بالکافره، دلیل خاص میگه که حکم زواج به کتابیه جواز است، میشه مخصص این عموم. چی رو تذکر بدن؟ عامو که بیان کردن، خواستم که از زبان ائمه بیان نشده در روایت اهل سنت دیگه چی رو بیان میکردن؟ ما میگوییم ظهور خطاب عام اینه که حکم مجعول در ابتدای شریعت رو میگه، ولذا نسبتش با اون خاص میشه عموم خاص مطلق، چون این عام میگه از اول حکم همین بوده. بر طبق عموم دلیل خاص میگه که تخصیص بزن این عموم را در مورد ازدواج با کتابیه. اما اگه این مبنا رو نپذیرید همه جا مشکل پیدا میکنیم. مگر در اونجایی که خاص در لسان ائمه بوده که خب این ظهور در این داره که این خاص منسوخ نیست توسط عام. خب این راجع به اون بحثی که محل نزاع هست که آیا مخصص است خاص نسبت به عام یا عام ناسخ خاص است. اما اگر برعکس بشه، عام متقدم باشه خاص متأخر، چه ناسخ باشه این خاص چه مخصص باشه به حال ما فرقی نمی کنه. بالاخره این خاص متأخره، حالا یا قبل از صدور این خاص حکم واقعی طبق عموم عام بوده و نسخ شده بعد از صدور این خاص، یا کشف میکنه این خاص که از اول حکم مجعول در شریعت در مورد خاص بر اساس همین خطاب خاص بوده، عملا ثمره عملیه نداره. و با توجه به همین نکته ای که گفتیم ظاهر خطابات شرعیه اینه که حکم مجعول در اول شریعت رو میگن، طبعا ظهور این خاص متأخرم در تخصیص خواهد بود، چون این خاص میگه از ابتدا وقتی این حکم جعل شد همین حکم بود، نه یک حکم مخالف آن. اگر ناسخ باشه میگه عام تا مثلا سال آخر بعثت، سال آخری که پیامبر زنده بود مراد جدی مولا بود، اما سال آخر یک خاصی صادر شد، اگر ناسخ باشه معنیش اینه که از اون به بعد حکم بر اساس خاص هست، در مورد خاص، در مورد خاص، در مورد خاص عرض میکنم. و اگر ما بگیم ظهور خاص در اینه که تخصیص میزنه عام را، کش میزی که از اول این موضوع خاص محکوم به حکم خاص بوده، عملا برای ما فرقی نمیکنه. از این بحث بگذاریم. مورد چهارم از مواردی که بحث شده که تعارض مستقر یا غیر مستقر، انقلاب نسبت هست. مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی ضد انقلاب نسبت هست. مرحوم نائینی طرفدار انقلاب نسبته. حالا انقلاب نسبت یک با یک مثال توضیح بدیم چیه و فرقش رو با شاهد جمع بگیم. انقلاب نسبت مثل این میمونه که یک خطاب بگه یجب و اکرام العالم، خطاب دیگر بگه لا یجب و اکرام العالم، اینها متباینن، با هم تعارض مستقر دارن. یک خطاب سومی بیاد فقط یکی از این دو خطاب عام را تخصیص بزنه، مثلا خطاب سومی بیاد که از مولا سوال کردن راجع به اکرام عالم فاسق، مولا فرموده لا یجب و اکرامه. خب این خطاب سوم میشه مخصص عموم یجب و اکرام عالم، چون خطاب سوم راجع به عالم فاسق از امام سوال کردن، امام فرموده لا یجب و اکرامه. قائلین به نظریه انقلاب نسبت میگن بعد از تخصیص یجب و اکرام العالم به وسیله این مخصص منفصل که خطاب سوم است، مقدار حجیت خطاب یجب و اکرام العالم مزیق میشه. مقدار حجیتش میشه یجب و اکرام العالم العادل. مقدار حجیت این خطاب وقتی شد مزیق میشه اخص مطلق از خطاب لا یجب و اکرام العالم. قائلین به نظریه انقلاب نسبت میگن جمع عرفی بین دو خطاب در مقدار حجیتشونه، و الا خطابی که حجت نیست که اصلا تعارض نمیکنه با خطاب دیگر تا نوبت به جمع عرفی بین این دو برسه. پس یجب و اکرام العالم نسبت به عالم عادل است که صلاحیت داره تعارض کنه با لا یجب و اکرام العالم، اما نسبت به عالم فاسق که تخصیص کرد از حجیت افتاد. و چون مقدار حجیت یجب و اکرام العالم بعد از تخصیص به عادل اخص مطلقه، عرف جمع میکنه، تخصیص میزنه اون لایجب و اکرام العالم رو به این خطاب، به این میگن انقلاب نسبت. خلاصه مدعای قائلین به انقلاب نسبت اینه که جمع عرفی تابع نسبت سنجی در مقدار حجیت دو خطاب است، نه تابع نسبت سنجی بین دلالت استعمالیه دو خطاب. دلالت استعمالیه یجب و اکرام العالم بعد از تخصیص عوض نمیشه، هنوزم تباین است با خطاب لا یجب و اکرام العالم، ولی دلالت استعمالیهی که حجت نیست اصلا صلاحیت تعارض نداره، تا چه برسه به اینکه صلاحیت داشته باشه در مقام جمع عرفی مقدم بشه. مقدار حجیت رو نگاه میکنیم، اخص مطلق بود جمع عرفی میکنیم. گاهی خطاب یجب و اکرام العالم مخصص لفظی منفصل نداره. علم خارجی، علم خارجیه که مثل مخصص منفصل هست، در بین هست. چطور؟ ما از خارج می دانیم یجب و اکرام العالم و لا یجب و اکرام العالم. این لا یجب و اکرام العالم قدر متعقنش عالم فاسقه، قدر متعقنه در خارجی، یعنی نمیشه لا یجب و اکرام العالم درست باشه ولی مراد از او عالم عادل باشه نه عالم فاسق. یعنی عالم عادل لا یجب و اکرامه، عالم فاسق یجب و اکرامه، این محتمل نیست. پس قدر متعقن از لا یجب و اکرام العالم شد عالم فاسق. و این خطاب لا یجب و اکرام العالم فرض کنید قطعی جهه هم هست، قطعی جهه هم هست. خب وقتی اینجور بود شما طبعا علم پیدا میکنید به تخصیص خطاب یجب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق. چرا؟ برای اینکه خطاب لا یجب و اکرام العالم قدر متعقنش عالم فاسقه، و این خطاب لا یجب اکرام العالم قطعی الجهت قطعی الصدور هم هست، یعنی هم قطعی الدلاله شد، هم قطعی الجمع قطعی الصدور نسبت به این که لا یجب اکرام العالم. قدر متعقنش اینه که عالم فاسق واجب الاکرام نیست. خب وقتی اینجور شد علم به تخصیص خطاب یجب و اکرام العالم پیدا میکنیم، یجب و اکرام العالم غیر الفاسق. چرا؟ برای اینکه علم به صدور لا یجب و اکرام العالم، علم به جهت صدور آن که محتمل و تقیه نیست، و علم به این که عالم فاسق قدر متعقنه از لا یجب و اکرام العالمه، منشأ شد ما علم تفصیلی پیدا کنیم به این که اکرام عالم فاسق واجب نیست. خطاب سومی نداریم، اما علم خارجی پیدا کردیم به این که یجب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق مراد جدی نیست. یا فرض کنید اجماع اگه داشتیم، هر علم خارجی، این میتونه منشأ انقلاب نسبت بشه، این مثال انقلاب نسبت. شاهد جمع ببینم آقا چی میگه. بله دیگه، بعد از این که شما فهمیدید که لای که یجب و اکرام العالم خارج شده ازش عالم فاسق، مقدار حجیت یجب و اکرام العالم میشه چی؟ میشه وجوب اکرام عالم عادل، مقدار حجیتش میشه اخذ از لا یجب و اکرام العالم. بله، شاید اصلا یجب و اکرام العالم همش دروغ باشه، اما مهم اینه که یقیناً یجب و اکرام العالم عالم فاسق ازش خارجه، این مهمه. مقداری که اقتضاء حجیت داره اینه که اکرام عالم عادل واجبه. خب کبرای انقلاب نسبت میگه مقدار حجیت یجب و اکرام العالم شد عالم عادل، و مقدار حجیت اخذ مطلق از لا یجب و اکرام العالم. و کبرای انقلاب نسبت رو قبول کنید، معناش اینه که یجب و اکرام العالم بعد از اینکه میدانید فاسق از او خارج است، اخذ مطلق میشه و مقدم میشه بر لا یجب و اکرام العالم. لا یجب و اکرام العالم و وقت که در مورد عالم فاسق میشه، یجب و اکرام العالم در مورد عالم عادل میشه. با اینکه یجب و اکرام العالم قطعی الصدور یا قطعی الجهن نیست، احتمال کذبش است، اما مقتضای انقلاب نسبت اینه. حالا که یقین دارید یجب و اکرام العالم عالم فاسق ازش اراده جدیه نشده، مقدار حجیتش بشه اخذ مطلق از لا یجب و اکرام العالم. حالا کبرای انقلاب نسبت اینه، بعضی ها مثل صاحب کتاب ازوا و آرا نقل شده فرق گذاشتن، گفتن ما کبرای انقلاب نسبت رو در جایی که مخصص لفظی منفصل داریم میپذیریم، جمع عرفیه، در جایی که صرف علم خارجی منفصل است مثل این مثالی که زدیم نمیپذیریم. حالا اینا بحث تفصیلی راجع به نظریه انقلاب نسبته. اما شاهد جمع، شاهد جمع اینه که ما هم نسبت به خطاب یجب و اکرام العالم مثلا مخصص داریم، هم نسبت به خطاب لا یجب و اکرام العالم. به جوری که با این دو مخصص دیگه تعارض بین اون دو خطاب رفع میشه. حالا اون دو مخصص گاهی یک خطابه، هم مفهوم داره هم منطوق. ان کان العالم عادلا فیجب اکرامه. خب این منطوقش لا یجب اکرام العالم رو تخصیص میزنه، چون منطوقش میگه که عالم عادل واجب الاکرام است. مفهومش که میگه ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه، خطاب یجب و اکرام العالم رو تخصیص میزنه. به این میگن شاهد جمع. گاهی هم نه، دو خطاب مستقله، یه خطاب میگه اکرم العالم العادل، یه خطاب میگه لا تکرم العالم الفاسد. به این میگن شاهد جمع. ما به نظرمون نه کبرای انقلاب نسبت عرفی است و نه شاهد جمع، ولو جرأت نمی کنیم راجع به شاهد جمع که مورد اجماع هست این مطلب رو بگیم، اما اجازه بدید به عنوان ما یمکن و ان یقال بگیم، روش تأمل کنید. به عنوان جمع عرفی قبول نداریم. ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره جایی ظاهر میشه که ما مطالبی هست از شاهد جمع نمیتونیم بفهمیم. شاهد جمع که مشکل نداره، حجته، ولی یه مطالبی هست از شاهد جمع نمیفهمیم، میخواییم از همون خطابه اینه متباینین بفهمیم. مثل چی؟ مثل اینکه این شاهد جمع اومد گفت احب و اکرام العالم العادل، اکره و اکرام العالم الفاسق. اما شما با این شاهد جمع میخواید بگید احب و اکرام العالم العادل، لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه. اون میگه لا تکرم العالم، این میگه احب و اکرام العالم، عالم احب و اکرام العالم العادل، اکره و اکرام العالم الفاسق هم میاد اون یجب و اکرام العالم رو تخصیص میزنه. و شما با کبرای شاهد جمع نه فقط میخواید بگید اکرام عالم عادل محبوب است، اکرام عالم فاسق مکروه است، نه، میخواید بگید اکرام عالم عادل واجب است، اکرام عالم فاسق حرام است. خب از کجا اینو میگید؟ از شاهد جمع میگید؟ شاهد جمع که نمیگفت حرام است واجب است. احب و اکره و. بعد از این شاهد جمع ها اومدید یجب و اکرام العالم رو هم کردید بر عالم عادل. یحرم و اکرام العالم هم کردید بر عالم فاسق. ما این رو قبول نداریم، میگیم عرف شاهد جمع رو احترام میکنه به عنوان خودش ظهور معتبر، اما این که بیاد اون ظهورین متباینین در یجب و اکرام العالم و یحرم و اکرام العالم را جمع عرفی بکنه، این شاهدی ندارد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.